أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعای 21 و بخش 5 هست که داریم از این دعا میخوانیم. خود دعای 21 هم موضوعش موردی بود که مسئله پیش آمدی دل امام رو رنجیده میکرد و به ما تعلیم میدن اگر حادثه‌ای براتون اتفاق افتاد، دلتون غمناک هست، مشکلی پیش آمده، این گونه با خدا سخن بگید. میدانید امام در زمانی بودن که نمیتوانستن جلسه‌ای مثل جلسه ما حالا دور هم بنشینن و امام توضیح بدن که هنگام حزن دل این کارها مناسبه، چون مخاطب نداشتن جواب مسئله رو به جای اینکه با مردم صحبت بکنن عملیاتی میکردن، یعنی مستقیم با خود خدا صحبت میکردن و ما هم یاد میگیریم این گونه با خدا صحبت بکنیم. اللهم صل علی محمد و آله. و فرق قلبی لمحبتک، خدای دل من رو تهی کن، خالی کن برای محبت خودت. توهی کن یعنی توهی کن از چیز دیگه، نه توهی کن از محبت خودت، از غیر خودت خالی کن تا جا باز بشه برای محبت تو. یه نکته مهمیست که بارها عرض کردیم، بحث انقطاع ازش یاد میشه. انقطاع یعنی دل کنده بشه از غیر خدا تا متصل به خود خدا بشه. دلیل خیلی سادهش هم همینه، دل انسان وقتی توجه به یه چیزی پیدا میکنه از چیز دیگه غافل میشه، کنهو توجه به اون چیزی که پیدا کرده دلشو پر میکنه. این پر حسی نیست، اما شما یه لیوان رو تصور بکنید وقتی پر باشه از آب دیگه چیز دیگه رو نمیتونه در بر بگیره، مجبوری لیوان رو خالی کنید تا آب جدید یا آب میوه مثلا بتونه جاشو اشغال بکنه. دل انسان هم اینطوریه. این سوره احزاب آیه 4 میفرماد که ما برای یک شخص دو تا دل قرار ندادیم. ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه، تو درون هر کسی دو تا قلب نیست، یه دله. خب این یه دل اگر تمایل به دنیا پیدا کرد، این تمایل او رو پرش میکنه. خب این جمله چه ارتباطی داره با اون اصل دعا؟ که اصل دعا این بود که وقتی محزون میشیم از یه امر دنیایی تو فکر انقطاع دل میفتیم. ارتباطش اینه که هرچه انسان به یه چیزی متصل باشه قطع اتصال بیشتر به او اذیت میکنه. من مثال ساده شو که براتون مرتب اتفاق افتاده اینه که یه کودکی رو میبینید با یه اسباب بازی داره مشغول بازیه، شما یه اسباب بازی از جلوش بر میدارید، فریاد میزنه. این فریاد زدن یعنی اسباب بازی فقط کنار جسم این بچه نیست، وصل به دلشه. دلش پر از محبت اینه. این برداشتن قطع اون اتصال دله، اونه که سبب داد زدنش میشه. وقت شما ملاحظه کنید که هرچی این اتصال زیادتره داد زدن بچه بیشتره. یعنی اگه یه اسب بازیه که خیلی دوست میداره بیشتر داد میزنه. الان دیدم گاهی الان نوجوان ها مثلا به تلفن همراه مثلا یه امکاناتی هم داشته باشه، گاهی بیش از حد متعارف نشسته با این بازی میکنه. پدر مادرش میبینن این فرزندشون داره ضرر میکنه، کارای مهمتری داره، اما خب توجهی نداره، یه تلفن از دستش میگیرن. به اندازه ای که این بچه علاقه به این تلفن داره داد میزنه، حتی توهین میکنه، گاهی نسبت خطا به پدر و مادر میده، میگه شما اشتباه دارید میکنید، من کارم درست. خب اینا مثال دارم میزنم، حالا بیام تو مثال حسی برای خودمون. اگه یه جاده ای داریم راه میریم، این جاده گل باشه، گل شل نه، گلی که سفت باشه، یه مقدار سنگین باشه، تو این موارد وقتی انسان پاشو میذاره تو گل فرو میره، یه 5 سانت 10 سانت با پاش فرو میره، تا میاد پاشو برداره میره یه مقدار گل به زور کفه پای چسبیده، اینا هم کنده نمیشه. خب با زور پاشو جلو میگذاره و سعی میکنه پای عقبی رو از تو گل بکشه بیرون، پا رو میکشه بیرون، اما پای جلویی داره فرو میره تو گل. باز حالا نوبت اون پا هست، اون پایی که جلو رفته تو گل میخواد اونو در بیاره، چیکار کنه؟ پایی که عقب بوده میذاره جلوتر و فشار میاره تا اون پا رو در بیاره. و همینطور راه رفتن تو گل سختیش مال همین چسبندگیه. حالا توجه کنید، همین مثال بیاریدش تو سیر الالله. کسی که داره به سمت خدا میره اگه محبت دنیا داشته باشه نمیتونه، هرچی هم پاشا از محبت دنیا میکشه بیرون دوری دنیای دیگه جلوش، با زور خودشو میکشه بیرون، نمیتونه برد به سمت خدا، دوری محبت دنیای دیگه جاشه. مثلا اول وقت باید بره به سمت نماز، دلش تو محبت دنیاست. حالا محبت دنیا هم یکی دوتا که نیست که، رفیقش داره باش حرف میزنه، یعنی همون گله چسبیده، این آقا رو چسبونده به دنیا. حالا همچه که بحثش تمام میشه و دیگه صحبت و این تمام میشه، نمیرد باز به سمت نماز. محبت دنیا هم چیزای دیگه هم هست. یه وقتی تعجب میکنه که مثلا دلش میل به غذا داره، میگه حالا غذا بخوریم تا نماز فرصت هست، یعنی یه گل دوم میاد جلو، غذا رو میخوره، حالا یه مقدار خسته است، یه مقدار استراحت بکنیم، یه مقدار مطالعه بکنیم، یه مقدار درس داریم، استاد میگه مطالعه بکنم، چه بکنم. انواع و اقسام چسبندگی ها همینطور او رو گرفته. همسرش صداش میزنه، پدر و مادرش صداش میزنه، شروع میکنه با اونا حرف زدن. فرزندش ازش یه تقاضایی میکنه، فوری تعجب میکنه که این بچه حالا چی میخواد. تلفن زنگ میزنه، جواب تلفن رو میده. یکی مهمونش میشه، بلند میشه پذیرایی از او میکنه. همینطور یه مرتبه بیدار میشه، نه چند ساعت وقتش گذشت و دیگه میرسه به جایی که چاره ای نیست، الان نمازش قضا میشه. اصلا خدای متعال ما رو با توسعه وقت برای نماز امتحانمون داره میکنه که چرا مهم نمیدونیم نماز را، ملاقات با خدا را سبک میشماریم و هر کار دنیایی رو مقدم میاندازیم. اینه که این اتصال به دنیاست که بعد هر مشکلی هم پیش میاد ناراحتمون میکنه. ارتباط این دعا اول و آخرش اینه، ما الان داریم اواخرش رو میخونیم، میخواییم ما محزون نشیم، از امور دنیایی قصه نخوریم. راهش قطع ارتباط دله، نه جسم. جسم تو دنیاست، خونه داره، همسر داره، غذا میخوره، همه چی، اما دلشو قطع کرده از اینها. این انقطاع دل اسمش زهده، اسم دیگرش موت اختیاری است، اسم دیگرش رب حبلی کمال الانقطاع الیک، انقطاع کامله. اینه که اگه دل رو بتونیم فارغ بکنیم از اینها راحت میشیم. فرق قلبی لمحبتک، دلم رو خالی بکن برای محبت خودت. این جمله یک زاویه دیگه هم داره، از یه نگاه دیگه که نگاه بکنیم، و اون خلوص در محبته. اگه بخوایم بحث رو به یه نگاه دیگه نگاهش بکنیم، ببینید تو زیارت آلی یاسین که معروف به زیارت امام زمان علیه السلامه، اونجا میگیم و مودتی خالصتون لکن، خدایا مودتم رو میخوام خالص باشه برای اهل بیت علیه السلام، یعنی قاطی نداشته باشه. همونطوری که ما دوست داریم وقتی یه چیزی رو تهیه میکنیم خالص باشه، آب میوه میگیریم خالص باشه، شیر میگیریم خالص باشه، عسل میگیریم خالص باشه، خالص یعنی قاطی نداشته باشه، اون جنسی که میخوایم همون باشه. خب خدای متعالم مشتری دل خالصه. دل من کی خالصه برای خداست؟ وقتی محبت غیر خدا توش نباشه. خب خدای متعالم این از من میخوام. اون مثال گلوشلم که زدم اونم همینه، وقتی میرید منزل همسرتون از شما میخواد که این کفشتون تمیز باشه، گل نبرید داخل منزل. اگه یک بارون چیزی آمده باشه، گاهی یه پارچه دم در میاندازم، میگن همینجا کفشتون رو تمیز بکنی. حضرت موسی علیه السلام وقتی رفت طرف اون آتشی که از دور مشاهده کرد، به اهلش گفت که همینجا مکس بکنید، انی آنست و نارن، من یه آتش دارم میبینم از دور، برم شاید بتونم یه قبس، یعنی یه بخشی تیک از این آتش رو بیارم براتون گرم بشین. او عجد و علن ناره هدا، اینا تو سوره طهاست. یا مگه نتونم آتش رو بیارم، حتی این آتش یه شعله ایست که راه به من نشون بده. وقتی رفت به سمت اون آتش، خطاب شد که اخلع نعلیک، کفشاتو در بیار. این کفشات در بیار حالا معانی گوناگونی داره، اما معنای سادش انقطاعه. میخوای بیای اینجا، انکه بالواد المقدس طوا، غیر ما نباید پاگیرت باشه. این کفشات، این لنگه های کفشت نمیذاره چابک باشی، بیا جلو. امام زمان علیه السلام میفرمان این کفشا کنایه از محبت همسرش بود، یک کمی علاقه به خانمش داشت. علاقه زیادی ها، نه خدایی ها. وقت که خانمش بندگی خدا رو میکنه به خاطر این خانمش رو دوست داشته باشه که اون رنگ خدایی میشه، نه یه چیزی دیگه قاطیشه گاهی. اینا رو باید مواظب باشیم. ایناست که میگن اخلع نعلیک یا فخلع نعلیک، بکن کفشاتا. این انقطاع از غیر اینه که گاهی با کنایه میگن، گاهی هم رسمی میگن کفشات در بیار. چرا؟ میخوایی تو متصل بشی به خدا. انکه بالواد المقدس طوا، که سرزمین کربلا بوده، گفتن شما اومده اینجا و اون نار نبود، نور بود. از دور نار میدید، خیال میکرد آتشه، همچه جلو رفتید نه آتش، یعنی نوره، نور الهی است در سرزمین کربلا میدرخشید. و خدای متعال موسای خودشو میگه بیا اینجا. هنوز جهن کربلا اتفاق نیفتده بوده، اما همه باید برن کربلا تا تربیت بشن، تا با دین آشنا بشن. و ما هم باید کمال استفاده رو ببریم. خدایا قسمت همه بکن، به خصوص اونایی که نرفتن، اسبابشو به آسانی براشون فراهم کن. وقتی هم رفتن بهترین لذت عبادت و استفاده از اون مکان شریف رو به همه عطا کن. وشغله به ذکرک، اینم ادامه همونه. خدایا دل منو مشغول کن به یاد خودت. باز اینم اینه که دل مشغول به هر چی بشه از بقیه غافل میشه. شما مثلا به عرض ناقابل بنده گوش میکنی، توجهتون از بغل دستیتون، از صدایی که بچه چه بسا دارد ایجاد میکنه، غافلید. قفلت اینه، مشغول به هر چی شد از یه چیزی مثلا حواسش نیست. گاهی دارد مطالعه میکنه، یه کسی صداش میزنه نمیشنوه، میگه من قد باز حرف زدم، صدا زدم، میگه من نشنیدم. این مال این جهت. حالا اگه ما مشغول باشیم به یاد خدا، این چی میشه؟ اهل بیت علیهم السلام اون که میگن تو نماز چرا تیر متوجه نشدن اما انفاق به فقیر متوجه شدن، این یه سوالیست. فرقش اینه، انفاق به فقیر این یاد خداست، این که منافات ندارد با نماز، که این هنوز ذکر الله، فرمان خدا را دارد اطاعت میکنه. اما اون تیر که از پا در میاد توجه به درد، اون فرمان خدا که نیست، اون غیر خداست. لذا وقتی کسی رنگ براش رنگ خدا، سبقت الله، میگه من فقط رنگ خدا رو میبینم، تو بین مردم هم تو نگاه که میکنه هر کی رنگ خدا داره روش توقف میکنه، میگه اینو دوستش دارم. اون که رنگ خدا نداره ازش رد میشه. چرا؟ چون برای خودش یه رنگ هست به نام سبقت الله، و من احسن من الله سبقه. حالا اگر رنگ خدا تو دلش نباشه، ظاهر افراد نگاه میکنه، جذابیت ظاهری نگاه میکنه، کی لباسش قشنگ داره، قیافش زیباتره، اینا با هم فرق میکنه. هر کسی ها یه جوری نگاه میکنه. یه کسی محبت امام زمان علیه السلام تو دلش شدیده، نگاه میکنه تا هم نگه کسی علاقه به امام زمان داره دوستش داره. کسی که محبت خدا تو دلشه اینطوریه، یه رنگ داره، اسمشو رنگ بذارید، اسمشو بو بذارید، میگه بوی خدا را استشمار میکنه. مرحوم حاج مولا آقا جان میگن تو شهر ردی داشت راه میرفت و اون آسد کریم بود که کفاش بوده، اما خیلی علاقه به امام زمان داشته، عجیبم بوده، کفاشی میکرده، اما خیلی انسان پاک و وارسته بوده. افراد مختلفی او رو دیدندش و هر کسی هم یه جور ازش نقل میکنه. من از اشخاص مختلف که اقتضا میکرده او رو دیدندش چیزای مختلف شنیدم و دیدم. یکیش اینه که حاج ملا آقا جان داشته جلوی مغازش رد میشده، یاسد کریم از مغازش میاد بیرون و حاج شیخ رو تو بغل میگیره و شروع میکنه میبوسدش. شیخ بهش میگه شما کی هستی؟ نکنه مثلا اشتباه گرفته. میگه من دیوانه مولایم هستم و از شما بوی مولایم رو استشمام میکنم. شما بوی امام زمانم رو میدی. حاج ملا آقا جانم شوخی میکنه، میگه داره راست میگی، دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. یه شوخی باش میکنه دو دیگه بعد دستشو میگیره میبردش تو مغازه و یه مقدار با هم صحبت میکنن. میگن خود امام زمان علیه السلام هم چندی با تو مغازه او حضور پیدا کرده بودن و بعضی اولیاء خدا میرفتن گاهی تو مغازه او مینشستن، ساعتها به یه بهانه هایی مینشستن، خبری میشه نمیشه، خب مصلحت نبود. اما مجالست با انسان های مجالست استثنایی دیگه. خلاصه مشغول کردن خود به یاد خدا، یعنی از غیر باز توهی بشیم به یاد او باشیم. ون عشق و به خوفک، خدایا دل من رو، حالا نعش، نعش عربی یه معنای هم نشاط میده، دل من رو با نشاط بکن به واسطه ی خوف خودت. روانشناسا اینا رو نمیتونن بپذیرن این سخنها، اونایی که روانشناسی غربی خوندن و دینی ندارن وقتی بیان این صحیفه سجاده رو نگاه بکنن میدن او چه نکاتی هست که علم امروز هنوز بهش نرسیده. علم امروز گاهی اینه، وقتی یک کسی مقدار محزونه پزشک بهش میگه برای شما گریه کردن ممنوع، رفتن تو جلسه های عزاداری ممنوع، قصه خوردن ممنوع، خبر ناگوار شنیدن ممنوع و همینطور انگه خودتو به غفلت بزن. در حالی که یکی از چیزایی که نشاط میده به دل انسان خوف از خداست. چطور ما این هنوز باورمون نشده؟ خوف، ترس از خدا. ما سحر پاشه با خدا حرف بزنه، این نماز شبشو بخونه و 10 دقیقه گریه بکنه. همین دکتری که میگه نه من به خودش توصیه میکنم شما خودت این کارو بکن، البته سخته چون این کارو بکن اول باید برید ایمانشو درست بکنه، باید یه سال دو سال اول باید برید خدا رو بشناسه خوب تا لذت مناجاتو درک بکنه، وقت بعد میفهمه که وقتی با خدا خلوت میکنه میشینه گریه میکنه، بعد از اون گریه وقتی بلند شد نه سبک شده، این خیال میکنه گریه برای امام حسین علیه السلام با گریه برای عزای پدرش نه یکیه، این خیلی با هم فرق میکنه. یخ برای دنیاش گریه میکنه، یخ برای آخرتش نشسته، از گناهانی که داشته نشسته گریه میکنه، میگه خدای پاکم بکن. شما عزیزان غالبا تجربه دارید شبهای احیا همچه که تمام میشد میاد بیرون چقدر نشاط دارید، احساس سبکی میکنه. هم تو با رفقاتون بیرون من دیدم خیلی دوستان وایسادن گاهی شوخی هم میکنن که من توصیه میکنم مواظب باشید شوخیتون یه وقت نرد به سمت شوخی دنیایی و گناهانون. یعنی جوان سبک شده حالا ند دیگه اون اغلال به تعبیر قرآن یعنی قلهایی که به نفسش بود به گردنش بود قلها باز شد دیگه با خدا حرف زده گریه کرده پاک شده سبک شده و این سبکشو باید حفظ بکنه. و نعشو به خوفک خدایا با نشاط کن قلب من رو به واسطه خوف خدا. اونایی که دنیایی هم میگن خدا قلب من رو با نشاط کن با نعمتت ای بشم چیز بده بخورم دنیا بشم بده ثروتم رو زیاد کن زمین به من بده مال و ثروت بده فرزند بده. بعضی اینن اما امام نعش قلب و به خوف از الهی راهشو میبرن جلو. خوف از خدا دل انسان رو بلند مرتبه میکنه و لذت میبره. و بالوجل منک هم با خوف هم با ترس. وجل هم همون معنای خوف رو داره. حالا انعشهو که گفتیم نعشه هم به معنای با نشاط کردن هم به معنای مرتبه بلنده که اینا نزدیک به همسان که انسان به خاطر چی لذت میبره. نشاط دلش مال چیه؟ مال رتبه بلندیست که پیدا کرده. وقتی احساس میکنه پیش خدا رتبه بلندی داره. شاگردی که احساس کنه پیش استادش جای بلندی داره مرتبه بلندی داره لذت میبره. پس این همینه نشاط مال مرتبگی بلنده. بعضی اینو متوجه نیستن دورم که استاد باید به من نمره بده تا من لذت برم. بابا نمره یه چیز ظاهریه نشاط اصلی ماله اون وقتی است که شما درس خوب میخونی و معلم جایگاهی رو برای شما قائله که برای دیگران قائل نیست. وقت این چه لذتی میبری. و قوهی به رغبت الیک تقویت کن دل من رو به رغبت به سوی خودت. معلوم میشه دل وقتی راغب به سوی خدا باشه قوی میشه. وقتی هم راغب به دنیا باشه ضعیف میشه. گارتم راغب به هیچی نیست اون دیگه باید بگیم اصلا انسان نیست احساس نداره. قوهی به رغبت الیک و عمله الی طاعتک دل من رو متمایل کن به طاعت خودت. و اجر بهی فی احب سبل الیک جاری کن یعنی سلوک بده این دل من رو در محبوبترین راه های به سوی خودت. اگه 10 راه وجود داره دل منو وارد اون راهی بکن که تو خیلی دوست میداری. مثلا خدای متعال امام حسین علیه السلام خیلی دوست داره. به عنوان نمونه عرض میکنم که ببینید چیه. خدای دل من رو تو همین مسیر بینداز که دل منم عشق به امام حسین علیه السلام پیدا بکن. همش از این راه بخوام به تو نزدیک بشم. حالا کربلا امام حسین علیه السلام هم باز چیز بالاتری دارد یاد من میده دا. دوره اونجا دارد انقطاع رو یاد من میده یعنی فدایی دین شدن رو من تو کربلا یاد میگیرم نه اینجا. مشهدم یاد نمیگیرم. معمولا این شهدای مدافع حرم ببینید میرن کربلا اونجا تصمیمشون رو میگیرند و یه موقعی ببینید بروز میکنه تصمیمشون. ببینید آخرین درجه جانفشانی رو افراد تو کربلا یاد میگیرن. بعد تا خانواده ها رو، یه زن و شوهر بودن میخواستن از هم جدا بشن به دلیل اینکه این آقا نماز نمیخون. خانمش اومد گفت این آقا خلاصه چند سالم هست دیگه من نمیتونم باش زندگی بکنم، زندگیم سیاه شده، اصلا نشاط ندارم. گفتم میشه آقا تو بیاریش؟ خواست زود جدا بشه. گفتم نه آقا تو بیار بینم میشه بلکه اصلاح بشه کار. اول که میگفت نمیاد و بالاخره با یه روش های خاصی آوردش. خب کسی که اهل نماز نیست بالاخره با روحانی هم مایل نیست رو به رو بشه، روی دلش به سمت شیطان است و به سمت کارهای دیگه دنیا. اون وقت که اومد بعضش بررسی کردم ببینم چیه دلیل نماز نخوندنه چیه. شما که اول زندگی نماز میخوندی، خانومت هم برای این اساس با ازدواج کرده، الان چی شده؟ دم یه سری مشکلات جامعه رو مطرح کرده که خب برش توضیح دارم. گفتم مشکلات که ربطی با خدا نداره، که چرا از خدا کم میذاری؟ چرا ارتباط رو قطع میکنی؟ کارت که بدتر میشه. همچه که داشتم نصیحتش میکردم یه مرتبه به دلم افتاد گفتم شما کربلا رفتی؟ گفت نه، چون به ذهنم این افتاده. البته ذهنم که میگم به ذهنم افتاد، انداختن از کربلا به ذهنم انداختن، والا به این زودی تو مشاوره انسان به این مطلب نمیرسه. علتش این بود که دم این آقا یه مشکلات جزئی دز نماز ترک کرده. امام حسین علیه السلام تو اوج بلا و مصیبت تو صحنه کربلا اول وقت میسن نماز میخونه. این هنون نفهمیده که دین چیه، با یه مشکل کم دست از دینش برمیره. بنده خدا باید اونقدر دینت قوی باشه ده برابر این، که تو اون جای آخرم که داری میری هنوز وصل به خدا باشی، نه وصل به خدای تنها، وصل با رضایت و بگی خدا من از راضیم، خوشنودم، خوبشو به هم دادی. خلاصه گفت نرفتم. من توصیه کردم گفتم این کربلا با هم برید، نزدیک 40 بود، گفتم که این 40 رو برید کربلا بیاد. رفت و چند ماه بعد خانومش اومد خیلی از ما تشکر کرد و گفت از وقتی رفتیم کربلا وقت که چشم همسرم به گنبد افتاد نفهمیدم چی شد، اصلا زیر و رو شد، منقلب شد دیگه. حالا چه کرده بودن با دلش نمیدانم. گفت زندگیمون دیگه آرام شد دیگه، داره مرتب نماز میخونه دو از ما تشکر میگه. گفتم از من نمیخواد تشکر، از امام حسین علیه السلام تشکر بکن که اسباب خیر رو هرچی هست تو کربلاست، هرچی اسباب خیر اونجاست، تو ارتباط با امام زمان علیه السلام، امام حیمان، اون جوانایی که وصل میشن به امام دوازدهم هیچ از این قصه ها ندارن. قصه دوری آقا رو دارن، هم قصه دنیایی ها، این چه که دیگران تصورشو میکنند و گاهی عشقای مجازی به طور ما میخورن میاد، فلانی چرا همچی هست، میخوام با فلانی من ازدواج کنم و اون نمیخواد و خیلی تعجب میکنن که ببینن واقعا دلم میسوزه برای این دل این جوان که معشوق واقعیشو نشناخته، دلش به کجاها وصل شده. کاری هم نمیتونم بکنم، اون لحظه قطع کردن دل محب خیلی سخته، چون محب چشمش نابیناست و گوشش هم ناشنوا، نه دیگه میبینه چیزی رو، نه صدای موعظه میشنوه و نه پدری میشنسه نه مادری، و فقط محبوبش رو میبینه. ای کاش محبوبش خدا بود و تو مسیر میافتاد دیگه نگاه به گناه نمیکرد، به این رفیقای ناباب دیگه نگاه نمیکرد. و ذلله بالرغبت فیما عندك ایام حیاتی کلها. ذلله یعنی دل منو ذلیل کن. و ذلیل اون ذلت در مقابل مردم نیست، این ذلت در مقابل خدا معنی رام شدنه. یعنی دل من گردن کشی نکنه، تکبر بکنه که نمیخوام، بهش میگن رکوع کن سجده کن، یا نمیخوام چیکار داری، غیبت نکن، شراب نخور، یا میخوام بخورم، تو چیکار داری. به یه آقایی میگفتن این انگشت طلاست تو دسته، گفت بله، گفتم خب حرام در بیان، گفت میخوام در نیارم. یه جوری حالا در یه مغازه بودیم، مغازه داداش نگاه میکرد که چقدر من با مهربانی دارم با شب میزنم، همین آقا چقدر بی‌تربیت، نمیخوام. من هم بهش گفتم میخوای در نیه در نیه، طلا برای زنها اشکالی نداره، شما میخوای در نیه در نیه، آخرم در نیه بود و آزم هم تو داشت میخندید که. اما من دلم میسوزه براش که این بدبخت طلا رو که دستش در نمیاره دارد خودشو دچار سرطان میکنه، چند وقتی یه سرطانی میشه خودش هم بدبخت نمیفهمه، عذاب آخرش هم سر جاش هست، اما دارد به خودش دارد سم میخوره، متوجه نیست، این خیال میکنه دارد با من مقابله میکنه. من کیم آقا؟ بنده خدا، منم دارم حکم خدا رو بهت میگم. این خانم هایی که حجابشون رعایت نمیکنن متوجه نیست که چه سمی رو داره تو جامعه پخش میکنه. موهاشو میذارید بیرون، آرایش میکنه، لباسشو چسبان میکنه، دیگه هر کاری دستش برمیاد میکنه که چی؟ میخواد وقتی از خونه اومد بیرون بالاخره با یه 500 نفر 1000 نفر بالاخره برخورد میکنه، خب این 1000 نفر رو مجذوب خودش بکنه، این عاقلانه است؟ شما میخواد با 1000 نفر ازدواج کنی؟ قطعا این که نیست. خب این 1000 نفر نصفشون فرض کن مجردن، نصفشون هم ازدواج کردن، اون که ازدواج کرده چرا دارید جذب خودت میکنه؟ هدف چیه؟ میخوای خانوادشو متزلزل بکنی؟ وقتی فکر میکنیم میفهمیم که این کارمون غلطه، اما فکر نمیخوام بکنیم، این نفسمون رو میذاریم جلو. اون 500 تایی هم که مجردن، این 500 تا را دختر خانم، این 500 نفر مجرد رو میخوای همه رو به خود جذب کنی، با 500 تا میخوای رابطه داشته باشی، برای چی؟ اونم که نیست. تا اینا رو میگه، میگه نه اینا نیست. خب اگه اینا نیست پس دیگه چیه؟ برای تو منزل خودت، برای محرم خودت که اشکالی نداره که. دارم میگن چرا فضای فکر جامعه رو داری آلوده میکنی؟ وقت ما خیال میکنیم فقط یه اتوبوس که داره گاز میده هوا رو داره کثیف میکنه، این فقط باید مؤاخذه بشه و پلیس هم نگهش داره، یا چرا همچی میکنی؟ و اون یه مشکله، اما مشکل بالاتر بصیرت سا خواص جامعه بیشتر دنبال این نکته هستن، کسانی که دارن فکر جوانها رو ناپاک میکنن، همینه. حالا فقط دختران میسن، پسرها هم گاهی یه لباس هایی میپوشن که اونم باز میخوان جذابیت ایجاد بکنن، با اونم همینه میگن، میخواد جذابیت بر که درست بکنه. و این غیر تمیز بودن ها، عکسش حالا بعضیا لباسشون تمیز نیست، دین اسلام میگه تمیز باش، اما مواظب باش کسی فریب نگاهی بدی، فکر شهوت، فکر مسائل جنسی تو ذهن کسی نینداز. ای برادر و ای خواهر، عقل اینو میگه، ادعا کن، بگو من تو عمرم از طرز لباس پوشیدنم هیچ کس رو تا حالا تحریک به سمت خودم نکردم. تو منم میگم به چه عقل زیادی داری، به باریکلا. وقتی به حضرت فاطمه سلام الله علیها گفتن بهترین چیز برای زن چیه، دیگران نتونستن جواب بدن، اما حضرت گفتن بهترینش اینه که نه او مردی رو ببینه و نه مردی او رو ببینه. رابطه باید رابطه قانونی باشه، میشه رابطه عقلی. دنیای امروز بهتر از این جمله نمیتونه برای من بیاره. همونه که دین ندارن دارم میگم، اما یهودی ها مسیح ها اگه تونستن یه جمله بهتر از این بیاره. اونایی که مسلمان هم که مرتب با این جمله ها آشنان، یعنی بهترین خدمتی که یه زن تو جامعه میتونه به اهل جامعه بکنه بهترینش اینه، دیگه بالاتر از این نیست. مراحل بعدیش خدمت های دیگه هست، اونا پایین تره، اما اولیش اینه که فکر جامعه رو مازه باشه ناپاک نکنه، به سمت خودش متوجه نکنه. یه اولیش این سرشه، بعد از اون میاد پایین تر دیگه، حالا مطالب دیگه هم هست، خدمت های دیگه هم میخواد بکنه بکنه. اما بعضی هستن به اسم خدمت تا میرسه اول چادر میذاره کنار. هنوز داریم ما، همین امروز نمونه داشتیم که اومده شکایت میکنه میگه فلان جا چی. کی میخواد فکر ما تعالی پیدا بکنه نمیدونه. خدایا دل منو ذلیل کن، یعنی رام بکن به واسطه یه تمایل به آنچه نزد خودت هست، اونم در تمام زندگیم، ایام حیاتی کلها. واجعل تقواک. خب تا اینجا مربوط به دل بود که گفتیم دل باید وصل به خدا بشه. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. بعد حضرت عرض میکنن واجعل تقواک من الدنیا زادی. خدایا تقوای از خودت رو تو دنیا توشه من قرار بده. یه اشاره به آیه 197 سوره بقره است که فرمود و تزودوا فان خیر الزاد تقوا. بهترین توشه بر آخرتمون، ذخیره هر چی بخوایم بکنیم تقواست. اینجا هم عرض میکنیم خدایا تقوای خودت رو تو دنیا زاد من قرار بده. و الی رحمتک رحلتی، به سوی رحمت خودت کوچ کردنم، سفر کردنم رو قرار بده. و فی مرواتک مدخلی، مدخل یعنی ورودم رو به سمت خوشنودی خودت قرار بده. وجعل فی جنتک مثوای، عاقبت کار من رو هم در بهشت خودت قرار بده. و حبلی قوتن، به من یه نیروی بده احتمل و بها جمیع مرزاتک، بتونم تحمل بکنم، یعنی به آسانی به جای بیارم هر عملی رو که خوشنودی تو توشه. وجعل فراری الیک، خدایا فرار خودم رو به سوی خودت قرار بده، نه از تو فرار بکنم، به سوی تو فرار، یعنی از غیر تو فرار کنم بیام به سمت تو. یه داستانی از مرحوم ملا حسین قلی همدانی نقل میکنن تو نجف که ایشون حضور داشتن. یه آدمی بود از این آدمای به تعبیر امروزی لات، که گاهی عربده میکشید و اذیت میکرد مردم رو، فریاد میزد، توهین میکرد، به هیچی ادب نداشت، اعتنا به کسی نداشت. وقت اسم اینم عبد فرار بود، اسمش گذاشت عبد فرار. شاید عبد فرار به خاطر این بود که مرتب کار خلاف میکرد، خواستن دستگیرش کنن، فرار میکرد، بلد بود چطوری فرار بکنه که تو تور نیروهای امنیتی نمیافتاد، و الا پدر مادر که نمیان بچهشون اسمش عبد فرار بذارن. حالا اینو من نمیدونم، اما احتمال زیاد میدم که معمولا آدم های اینطوری متناسب با کار زشتشون یه اسمی هم روشون میگذارن، بهش میگفتن عبد فرار. جنایت چه میکرد و بعدم فرار میکرد. یه روز برخورد کرد به مرحوم ملا حسین قلی، بهش گفتن که تو عبد فرار هستی، آیا از خدا فرار میکنی یا از رسول خدا؟ حالا تعبیری که به او گفتن عربی بود، افررت من الله او من رسوله، اسم تو رو گذاشتن فرار، یعنی خیلی فرار میکنی، از خدا فرار میکنی یا از رسول خدا؟ این جمله این شخصیت بزرگ میگن آنچنان دل او رو یه مرتبه منقلب کرد و بیدار کرد که یه مرتبه بیدار شد و به گریه افتاد. آدیگه رفت تو حرم امیرالمومنین علیه السلام و آدیگه عشق میری، فریاد میزد، میگفت من تا حالا فراری بودم از شما، دیگه نه من اشتباه کردم. رو آورد به امیرالمومنین علیه السلام، عوض شد دیگه. لذا فرار بودن ما باید به سمت خدا باشه. بعدم حالا بعضی میگن همون شب از دنیا رفت، حالا شاید هم همون شب بوده یا یه شب دیگه، بالاخره فوت شد و مرحوم ملا حسین قلی به شاگردانشون گفتن بریم تشییع جنازه یکی از اولیای خدا از دنیا رفته. وقت اومدن دن همین آدمیست که مزاحم مردم میشد، هنو نمیشناختن، نمیدونستن که چگونه این منقلب شده و عوض شده. این انقلاب های روحی خیلی اهمیت داره. وجعل فراری الیک، خدایا فرار من رو به سوی خودت قرار بده. و رغبتی فی ما اندک، تمایل من رو به سمت اون چیزی که نزد توه بگذار، یعنی میل داشته باشم به تو برسم، به اون چیزی که تو دوست می‌داری. و البس قلبی الوحشت من شرار خلقک، خدایا لباس وحشت رو هم به دل من بپوشان از خلق شریر خودت، یعنی اون بدکاران، بدکرداران که با اینا هم انس نداشته باشم، دلم از اینا خوشم نیاد. من دیدم که این معتادا با هم رفیقن، اما خونهاشون هم نزدیک هم نیست، ایشون اونوره، ایشون اونوره شهره، اما مثل که بو میکشنن دیگه رو پیدا میکنند و از اون وره شاید چند تا خیابون فاصله اومده اینا پیداش کرده. اولیای خدا هم اینطوری اند، یعنی یک شمال یه استان دیگه است، یک شمال یه جدی است، بوی امام زمان از هم استشمام میکنند، میکشن میان دنبال هم، همیشه اینطوری است. حالا اون که گیرندگیش ضعیفه ممکنه این زیاد متوجه نشه، اما اونایی که قوی هستن میفهمن. مرحوم عاشق حسن علی اصفهانی رضوان الله تعالی آخر عمرشون چند سال مشهد بودن، و یه آقایی رفته بود متوسل به امام هشام علیه السلام شده بود، دنبال استاد اخلاق میگشت، هرچی به حضرت گفت، گفت من یکی میخوام استاد بیاد تعلیمم بده، روش سیر و سلوک رو یادم بده، چه کارایی بکنم چه کارایی نکنم. خبری نشد و سال بعد باز رفته بود مشهد تو حرم ای التماس میکرد و از حرم که اومد بیرون شیخ صداش زده. ببینید خودش چشش باز نیست اما شیخ میبینه دیگه. شیخ حسن علی صداش زدن گفتن بیا. وقتی رفت جلو گفت میری اصفهان، میری شهر خونسار، امام جمعه خونسار رو یک بار بیشتر نمیبینی. این شد استاد اخلاق، برو ازش استفاده کن. وقتی اینو فهمید اعتراض به شیخ کرد، گفت چرا خب سال گذشته به من نگفتی؟ منم سال گذشته اومده بودم، حالی که سال گذشته گفتی من یک سال جلو میافتادم. بالاخره شیخ بهش فرموندن سال گذشته خبری نبود، چرا چی سرت نمیشه؟ اگه جای خبری باشه ما اطلاع داریم. سال گذشته خبری نبود، امسال خبری هست. یعنی اون استاد بالاخره به یه جایی رسه میتونه مطالبی رو به شما بگه. اما همین که گفتم یه بار بیشتر ایشونو نمیبینی، برو برو خونسار. اینقدر به امام هاشم علیه السلام التماس میکنی. این سوار اتوبوس شد، تورا که میمد بیاد به سمت اصفهان، یه مطلب به ذهنش رسید، عجب ما فکرمون بنگه، چرا نمیفهمم، چرا از خود شیخ استفاده نکردن؟ به شیخ که چشش بازه. اما تصرف میکنن نمیذارن. پیش خودش گفت حالا میرم اصفهان و استفاده میکنم، برمیگردم مشهد از خود شیخ هم استفاده میکنم. اومد اصفهان و رفت پیش امام جمعه و یه جلسه هم خوب بهرهاشو برد و اون نصیحت هایی که امام جمعه آخر عمرش ذخیره کرده بود آمده بود که به یکی بگه، گاهی به بچه خودش هم نمیتونه بگه دیگه. اون لحظه ها توی شرایط خاصی قرار میگیره. همه اون نصیحت ها رو به این آقا کرد و بعدم امام جمعه فوت شد. حالا این آقا بعد برگشت بیاد مشهد، تا اومد بیاد مشهد شیخ هم مشهد فوت شدن و اونم دسترسی پیدا نکرد. حبلی الانس بک و به اولیائک و اهل طاعتک. خدایا انس به خودت و اولیاءت و اهل طاعت تو، اینو به من عطا بکن. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. خدایا اون کمال انقطاع به خودت را به من عطا کن، انقطاع کامل. حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ویاء نظرها الیک. نورانی کن چشم دلمون رو به واسطه نگاه کردن به خودت. وقتی تو رو ببینم دلم نور بگیره، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. دلم به گونه ای شود آنچه پرده روی دلم افتاده، نمی گذارد نور تو بتابد به دلم. این پرده ها حجاب های روی دلم رو پاره کنن. پاره کردن این حجاب ها راهش انقطاع، راهش اتصال به خداست. و الا بین انسان و خدا گاهی 70,000 حجاب وجود داره. هر یه دونه یا این حجاب ها نمیذاره خدا رو ببینیم، لذت رو میگیره. خیلی باید زحمت بکشیم یکی یکی این پرده ها رو کنار بزنیم، محرم اسرار شویم تا ببینیم شیرینی نگاه خدا را، ملاقات با پروردگار را. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظم. دیگه این آثار زدودن حجاب هاینه میرسد به معدن عظمت خدا. و تسیر ارواحنا معلقتم به عز قدسک، ارواحمون وابسته به عز قدس خدا می شود. یعنی روح در حالی که تو این دنیا زندانی جسم شده، به ظاهر ناچاره تو دنیا زندگی کنه، اما در واقع این روح از سنخ آسمانی هاست، از سنخ ملائکت الله، همینطور منتظر می نشینه. تو خطبه حمام امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید اگر اون اجل یعنی اون زمان مرگ برای این متقین مقدر نشده بود، یک لحظه روح تو بدن اینها استقرار پیدا نمی کرد، فوری در می اومد. اما تقدیر الهی است تا یه زمان خاصی این روح در بدنشون بمانه. یا ابا عبدالله، اون لحظه های عروج ملکوتی امام حسین علیه السلام، لحظه هایی که امام زمان می فرماید جدم، آهسته آهسته نفس می کشین، دیگه حواسشون از کار افتاده بود. اما روح امام، اون روح با عظمت، وصل به عالم قدس است، وصل به عالم عزت است. حیات من الذل، تو اون لحظه های آخر میگن خدایا راضیم به رضای تو، خوشنودم از این تقدیراتی که برای من داشتی و داری، لا معبود لی سواک، یا غیاث المستغیثین. خدایا یه عشق و محبتی از خودت در دلم بینداز که در هر مصیبت و بلایی قرار گرفتم ارتباطم رو با تو قطع نکنم، بلکه یک ذره محبت تو از دلم کم نشود. بدانم همه اینها به مصلحت من. بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دلهای ما را به ایمان به خودت محکم استوار بگردان. و دلهای ما را مملو از معرفت به خودت، اون معرفتی که تولید محبت می کند و اون محبتی که تولید بندگی و اطاعت کامل می کند و اون اطاعت و بندگی کاملی که ما را معصوم می کند و اون عصمتی که ما را مشتاق لقاء خودت می کند بگردان. پروردگارا ظهور ولیت رو برسان، قلب اون بزرگوار رو از ما و از کمالات ما خوشنود گردان، ما رو محبوب خودت و اولیاءت بگردان، دلهای ما رو از غیر خودت منقطع فرما، از گناه دور گردان. پروردگارا مجاهدین رو پیروزمندانه به اوطانشون بازگردان، جوانهای ما را زندگی خوب با نشاط با سعادت به همشون عطا بفرما، به همشون شغل مناسب مسکن خوب عطا بکن، مشکلاتشون رو برطرف فرما، رهبر بزرگوارمون نظام اسلامیمون حفظ فرما، شهدا امام بزرگوارمون همه رو رحمت فرما، به جاه محمد.